داد این بود که تو این شرایطی که خیلی از جشنواره‌های سینمایی در دنیا تعطیل شده، ما جشنواره‌های اصلیمون برگزار شد و همین باعث شد که الان نام سینما حداقل تو این شرایط جناب چرخه و
من اجازه میخوام آقای نجفی عزیز که از قول شما در ثانیه‌های باقی مانده ابراز امیدواری کنم برای اینکه ما سال بهتری پیش رو خواهیم داشت.
انشالله هممون این امیدواری رو داریم و خیلی خوشبینیم که این اتفاق
بیفته. سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و ممنونم از شما بزرگوارانی که برنامه خودتون رو حتی کمی به لطف دوستانمون در واحد پخش خارج از خط زمانی تعقیب کردید. سپاسگزار شما هستیم. بدرود تا در آستانه دیگر، تا آدینه بعدی، در پناه حق باشید.
بی خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید بسپارم. از دل من کم نشده مهر تو ماهر، دل بر من غیر تو دل یار نخواهم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک رو تو این بود که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد. بعد تو این بود که لبخند نشد.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز، با بخش شبانگاهی رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه زنده در آستانه رو شنیدیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه هزار توی داستان باشید به مدت 59 دقیقه.
به یادار که رؤیاها نمیمیرن. سفر این گونه آغاز می شود، روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. همه ما از روزی به روز دیگر با دگرگونی های آرام و ناخودآگاه تغییر میکنیم. ما مغلوب آن قانون ناگزیر زمانیم که امروز هر آنچه دیروز بر صفحه پنهان قلبمان نوشته شده بود را پاک میکند. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی دیگر در خدمت شما عزیزان. امشب در هزار توی داستان از زنی میگیم که دومین زنی بود که برنده جایزه نوبل ادبیات شد. البته به عنوان یک ایتالیایی اولین زنی بود که برنده جایزه نوبل شد. زنی نویسنده، شاعر، پژوهشگر و مترجم که با تنها 3 کلاس سواد رسمی از شهر کوچکی در ایتالیا نویسندگی رو آغاز کرد و بعدها آثارش به 10 زبان ترجمه شد. زنی که گرچه هرچه نوشت درباره شهر و جزیره خودش بود، اما پرداختش به مسائل و دغدغه‌های انسانی به شکلی باورپذیر و حقیقی باعث شد که آثار فراوانش همچنان در سراسر دنیا پرخواننده باشه. دوستان عزیز، امشب از گراتسیا دلدا با شما خواهیم گفت. دوستان همراه، تا پایان برنامه میتونین به شماره 301075 پیامک بفرستین و مثل همیشه یادآوری میکنم صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همواره پذیرای نظرها و پیشنهادهای شماست. پیام های شما باعث دلگرمی ماست.
گراتسیا ماریا کوزیما دامیانا دلدا در 28 سپتامبر 1871 در شهر نوورو در جزیره ساردنیای ایتالیا که در دریای مدیترانه واقع است به دنیا آمد. فرزند چهارم از هفت فرزند خانواده بود. پدرش فارغ التحصیل حقوق بود، اما چون هم آسیاب داشت و هم زمیندار بود به تجارت و کشاورزی مشغول بود. او مردی ثروتمند بود، اهل شعر و شاعری و عاشق کتاب، که صاحب یک مجله هم بود که در چاپخانه خودش چاپ میکرد. یک سال هم شهردار شهرش شده بود. از آنجا که آداب و رسوم آن زمان مخالف تحصیل دختران در بالاتر از مقطع ابتدایی بود، پس از کلاس سوم ابتدایی گراتسیا مدرسه را ترک کرد و در خانه زیر نظر یک استاد دانشگاه که به چهار زبان مسلط بود مقدمات زبانهای ایتالیایی، فرانسوی و لاتین را آموخت و پس از آن به شکل خودآموز با خواندن کتابهای فراوان به دانش و آگاهی خود می‌افزود. داستانهایی که از دوستان و خیشانش می‌شنید الهام بخش او بودند و افسانه ها، خرافات و آداب و رسوم شهرش که با آنها قد کشید بعدها مایه داستان نویسیش شدند. اگرچه خانواده خودش و فهم و شناخت او از چرخه های طبیعت، چرخه زندگی و مرگ، زیبایی و نابودی بیشترین تأثیر را بر شیوه نویسندگی او گذاشتند، برخلاف دیگر نویسندگان همروزگارش، او تحت تأثیر گابریل دانونسیو قرار نگرفت و به نویسندگان قدیمی تری مانند جیوانی ورگا و لوئیجی کاپوآنا نظر داشت. ناتورالیسم داستانهای دلدا به شکل مستقیم برگرفته از کارهای آن دو بود. در حقیقت دلدا انقدر ورگا را تحسین می کرد که هنگامی که برنده جایزه نوبل شد حس کرد که ورگا شایسته جایزه نوبل است، نه خود او. کارهای سه نویسنده دیگر هم تأثیر زیادی بر دلدا داشت. آلساندرو مانزونی، اوگو تارکتی و آنتونیو فوکاتزارو که در کارهای هر سه آنها روانشناسی و متافیزیک نقش مهمی دارد. دلدا خیلی زود حس کرد که به نویسندگی علاقه‌مند است و دوست دارد نویسنده شود و نخستین داستانهای کوتاهش را در همان سالهای کودکی با الهام از زندگی دهقانان نوورو نوشت و با کمک آموزگار خانگیش نخستین داستان گراتسیا در 13 سالگی او در یک روزنامه محلی به چاپ رسید. 17 ساله بود که چند داستانش را برای یک مجله مود در روم فرستاد و آنها کارهایش را چاپ کردند. هرچند که این کار برایش دردسرساز شد و همسایگان و همشهریهایش به مادرش اعتراض کردند که این داستانها داستان زندگی آنهاست. بنابراین پس از آن تا مدتی گراتسیا کارهایش را با دو نام مستعار مختلف در مطبوعات ساردنیا به چاپ می‌رساند تا او را نشناسند. نخستین رمانش خاطرات فرناندا در سال 1890 در همان مجله مود در روم به شکل پاورقی به چاپ رسید و مورد توجه قرار گرفت. پس از چاپ رمان ستاره شرق با نام مستعار در همان سال، نخستین مجموعه داستان کوتاهش با نام درون آبی را هم در همان سال در میلان به چاپ رساند. عشق شاهانه، عشقهای مرگبار و گل ساردنیا را تا سال 1892 به چاپ رساند و با گل ساردنیا به شهرت رسید. این داستانها برگرفته از آنچه بود که در دوران کودکیش دیده بود. تمرکز اصلی دلدا بر نشان دادن فقر و سختی‌هایش به کمک تخیل و خاطراتش بود. در هنگام چاپ این کارها از سوی خانواده‌اش تشویق و حمایت نمی‌شد و در ساردنیا هم شهرتی پیدا نکرد. شاید چون داستان‌هایش داستان خود مردم آن منطقه بود. در همین سال‌ها خانواده‌اش دچار چند حادثه دردناک شد. یک برادرش الکلی شد، برادر دیگرش زندانی شد و پس از مرگ پدرش در 1892 و خراب شدن وضع مالی خانواده، مادرش نیز به سختی افسرده شد و گراتسیا به ناچار عهده‌دار مخارج خانواده‌اش شد. در 1896 راه شیطان را به چاپ رساند که از سوی نویسنده محبوبش لوئیجی کاپوآنا بسیار تحسین شد. میان سالهای 1891 تا 1896 مجموع مقاله هایش درباره سنت‌های مردم نوآرا را در مجله‌ای به چاپ رساند و نخستین مقاله را با سخنی از تولستوی آغاز کرده بود که نشان دهنده دلبستگی او به ادبیات روسیه بود. او در سال 1897 مجموعه از شعرهایش را به چاپ رساند. دلدا در اکتبر 1899 در نخستین سفرش به کالیاری رفت و در همانجا بود که با همسر آیندهش که در وزارت دارایی کار میکرد آشنا شد و با او در ژانویه 1900 ازدواج کرد. همسرش پس از ازدواجشان شغلش را ترک کرد تا مدیر مالی دلدا شود تا او بتواند با آرامش کامل خود را وقف نویسندگی کند. آنها به روم کوچ کردند و زندگی دور از هیاهوی را آغاز کردند و حاصل ازدواجشان دو پسر بود. با رفتنش به روم با نوعی دوگانگی در زندگیش روبرو شد. او ذاتاً زنی خجول و گوشه‌گیر بود که از سوی خودش را وقف خانه‌داری و مراقبت از خانواده کرده بود و از سوی دیگر نویسنده حرفه‌ای و مشهور بود و تضاد میان این دو نقش از نگاه افراد تیزبین دور نمی ماند و از نگاه آنها او هنوز زنی شهرستانی به نظر می رسید. این نگاه دیگران به او با رمان جنجالی نویسنده بزرگ سیسیلی لوئیجی پیراندلو آشکار شد. رمان شوهرش نام داشت که در هجو دلدا و همسرش نوشته شده بود و در سال 1911 به چاپ رسید. هرچند که پیراندلو بعدها از نوشتن این رمان پشیمان شد و 25 سال بعد در پایان عمرش روی بازنویسی آن کار می‌کرد. رمان الیاس پورتولو در سال 1903 درهای شهرت و موفقیت مالی را به روی گراتسیا گشود. رمان به چند زبان اروپایی ترجمه شد و آوازه دلدا به خارج از ایتالیا رسید. موفقیت الیاس پورتولو با رمان خاکستر که سال بعد آن را نوشت ادامه پیدا کرد، رمانی که در خارج از ایتالیا هم خوانندگان زیادی پیدا کرد. دلدا بهترین کارهایش را از سال 1903 تا 1920 که پرکارترین دوران زندگیش بود نوشت و او را به خاطر این کارها جزو نویسندگان سبک وریسمو یا رئالیسم ایتالیایی می دانند. دلدا همزمان با چاپ رمان نوستالژی در سال 1905 پنجمین مجموعه داستان کوتاهش را به چاپ رساند. او افزون بر رمان و داستان کوتاه سه نمایشنامه نیز در دوران کاریش نوشت و همچنین شاهکار بالزاک اوژن گرانده را به ایتالیایی ترجمه کرد. در نوشته‌های دلدا زندگی و آداب و رسوم مردم ساردنیا حضور چشمگیری دارد. او در کارهایش به شرح دقیق جغرافیای محل روی دادن داستان می‌پردازد و شخصیت‌های داستان‌هایش غالباً ارتباط محکمی با زادگاهشان ساردنیا دارند. بسیاری از شخصیت‌های داستان‌هایش آدم‌های طرد شده هستند که در سکوت با انزوا و تنهاییشان در کشمکشند. مضمون اصلی کارهایش عشق، درد و مرگی است که برآمده از سرنوشت و احساس گناه است. در آثارش نقد ارزش‌های اجتماعی و هنجارهای اخلاقی پررنگ‌تر از نقد قربانیان این ارزش‌ها و هنجارهاست. با وجود نقش مهمش در ادبیات ایتالیا و جهان، او را به عنوان نویسنده فمینیست نمی‌شناسند، چون تمرکزش بر به تصویر کشیدن درد و رنج زنان است تا صحبت از استقلال و خود اتکایی زنان. در 1913 رمان مهم دیگرش با نام نیها در باد را به چاپ رساند. در سالهای جنگ جهانی اول تنها سه رمان نوشت و در 1920 رمان مهم دیگرش مادر به چاپ رسید. با هم داستان زیبای جشن کریسمس را می شنوید.
کشتی ساعت 5 حرکت می کرد، ولی از ساعت 4:30 مسافرین درجه 3 برای سوار شدن صف کشیده بودند. دهاتی‌های خورجین به دست، سربازان عازم مرخصی، محکومین از زندان آزاد شده یا تبعید شدگان به جزیره با پاسبان‌های همراهشان. کمی بعد مسافرین درجه دو رسیدند، مردم طبقه متوسط، چند تاجر، چند محصل و آخر سر هم مردی با چندین چمدان و قوطی که باربرها برایش حمل می کردند. چمدانهایش از چرم زرد و قوطیها محتوی کلاه بود. این مسافر مردی بود ریزندام با پالتوی یقه پوست، نسبتاً چاق و خوب اصلاح کرده. بر یک دستش دستکش خاکستری رنگ داشت و بر دست دیگر چند انگشتر طلا. یک تاجر پیر گاومیش از مسافرین درجه 3 که فقط یک خورجین همراهش داشت، آن مرد را شناخت و او را به رفقایش نشان داد و همه از روی احترام به او سلام دادند. اندکی از سر احترام و اندکی هم به خاطر اینکه مرعوبش شده بودند. پیرمرد تاجر به او نزدیک شد تا با او کلمه رد و بدل کند، اما باربرها راهش را بسته بودند و در نتیجه منتظر ماند تا فرصتی بهتر به دست بیاورد. آن مسافر عالی مقام چمدانهایش را در یک کابین درجه 1 گذاشت و به عرشه برگشت. به نرده‌ها تکیه داده بود و منظره را تماشا می‌کرد. اواخر سال بود، اما هوا خوب بود، دریا آرام و صاف، خاکستری رنگ در نزدیکی بندر و سرمه‌ای در افق زیر آسمان کبود غروب. صداهای بندر و شهر که منظرش هنوز از انعکاس بنفش غروب به کبودی می‌زد، در هوای صاف و سرد تنین انداخته بود. صدای آکاردئون می آمد، درست مثل شبهای زیبای پاییزی. ماه بزرگ و سرخ از بالای برج بندر صعود می کرد و تصویرش از همون موقع در آب منعکس شده بود. مرد مسافر زمین و دریا را تماشا می کرد. در چهره رنگ پریده و کمی پژمرده او، در چشمان سرد و میشی رنگش نه شوری دیده می شد و نه غمی. فقط گاه لبهای خاکستریش را از روی بدخلقی می جنباد. پیرمرد تاجر گاومیش که از جای خود لحظه ای چشم از آن شخصیت مهم بر نداشته بود، حس کرد فرصت مناسب پیش آمده تا به او نزدیک شود. باید دم را غنیمت می شمرد، چون اگر کشتی راه می افتاد و آن مسافر به کابین درجه 1 خود یا عرشه مخصوص مسافرین درجه 1 می رفت، دیگر دستش به او نمی رسید. پس شهامتش را جمع کرد و از جلوی نرده‌های مرطوب پیش رفت. دستانش را روی شلوارش کشید تا وقتی با او دست می‌دهد عرق نداشته باشد.
جناب آقای سالواتور آنجلو کارتا، اگر اجازه بفرمایید می‌خواستم سلامی عرض کنم. من
عمو پردو کامبونی، شما این حالتون چطوره؟ شما مسافرین؟
بله جناب سالواتور، ما مدام در سفریم، مجبوریم. ما که مثل سرکار حقوق ماهیانه خوبی نداریم، گرچه باید بگم که لیاقتش هم نداریم.
از کجا میاین؟ پیرمرد از روم میامد و به دهکدهش میرفت که با دهکده آقای سالواتور آنجلو چندان فاصله ای نداشت.
جناب آقای سالواتور، 3 سالی میشد که شما را ندیده بودم. مگه شما هر سال به ساردنیا نمی آین؟ البته حقم دارین نیاین، گرفتاری های دیگه دارین. حالا میرین جشن کریسمس رو با خانواده بگذرونین؟ آن خدا می دونه که برادرزادهاتون چقدر از این بابت خوشحال بشن، مدام از شما حرف می زنن.
برادرزاده های من یه مشلات تن پرور، فقط منتظرن من بمیرم. آقای سالواتور آن جمله را با عصبانیت بر زبان آورده بود. پیرمرد به جای مخالفت با او شروع به خندیدن کرد.
آقای سالوادور، یادتون هست من به دهکده شما میومدم تا از مادر بزرگتون گوساله بخرم؟ اون وقتا شما محصل بودین، یه محصل بیغم و غصه، از اون کلاهایی که دورشون روبان داره سرتون میذاشتین، از اونایی که معمولا خانم ها سرشون میذارن. ماری آنتونیتا مادر بزرگ خدا بیامرزتون میگفت این از اون گنجشکاییه که تمام انجیر کالا رو نوچ میزنه، که معنیش خودتون میدونین، یعنی دست از سر هیچ کس ور نمیداره. درستم همینطور بود؟ مثل شیطون از هر دیواری بالا میرفتین.
اون مستخدمه جوون بلند قامت یادتون هست؟ اسمش گراسیا روزا بود. شما فریفتش شده بودین و مثل جادو زده ها دنبالش میرفتین. ولی مادر بزرگ شما خدا بیامرز، گرچه خانم خیلی عاقل و فهمیده‌ای بود، تو این یه مورد اشتباه میکرد. بقیه نوه‌هاش بودن که انجیرای کال و نوک میزدن و شما مایه افتخار دهکده شدین. اختیار دارین، این چه حرفیه؟
صورت چوبی و سوخته پیرمرد از حیرتی محترمانه دراز شد. صورتی شبیه صورت بادیه نشین ها.
خودتون رو دست کم گرفتین؟ مشاور دادگاه استیناف هستین؟
رتبه های بالاتری هم هست.
شکی ندارم که شما به اونا میرسین. اگه هنوز نایب السلطنه داشتیم، شما حتما نایب السلطنه میشدین.
آقای سالواتور آنجلو تبسمی کرد. بی اختیار از آن همه تمجید احساس غرور کرده بود. از پیرمرد حال همولایتی ها را میپرسید. از اوضاع دهکده جویا میشد. دوران بعدی بود. محصول کم و هر کس به نحوی گرفتار شده بود. خیلی ها به آمریکا و کشورهای دیگر مهاجرت میکردند. خیلی ها در غربت میمردند یا مفقود الاثر میشدند و دیگر خبری از آنها نمیآمد. انگار دریا آنها را به اعماقش کشانده بود. بین آن مردگان یکی از مستخدمین قدیمی مادر بزرگ او هم بود. آدمی که چون بسیار ساده و بچه سیرت بود، به او لقب بچه کوچولو داده بودند. اما همین بچه کوچولو با آن گراسیا روزای زیبا ازدواج کرده بود. همان نخلی که روزگاری چشم ارباب کوچک را گرفته بود. بر سر اون زن چی اومد؟
همونطور بیوه مونده با 6-7 بچه قد و نیم قد.
همین اواخر توی ایستگاه قطار دیدمش که پرچم دستش گرفته بود. به نظرم ایستگاه قبل از بونیفایی بود. برادرش اونجا دیدبانه. برادرش هم مرده، چند تام بچه برادرش داره. قیافه زن مثل گرسنگی کشیده ها بود. صدای بالا کشیدن زنجیر لنگر و سوت کشتی فضا را وحشتناک کرده بود. کشتی راه می افتاد، مانند هیولایی نفس نفس می زد و عجله داشت که هرچه زودتر خودش را به وسط دریا برساند. طولی نکشید که ساحل میان مه شبانه محو شد، ولی ماه کشتی را دنبال و مسیر آن در صحرای بیپایان دریا را روشن می کرد. رنگی مهتابی مثل رنگ صورت مرده ها چهره آقای سالوادور آنجلو را غمگین تر کرده بود. پریشان حالیش به خاطر دور شدن از شبه جزیره بود یا یادآوری خاطره آن نخل جوان، عذاب وجدان از اینکه بعد از چنان عشقی او را به دست فراموشی سپرده بود. اما پردو کامبونی با نگاهی شیطنت‌آمیز به او خیره شده بود. آقای سالواتور آنجلو تلو تلو خوران راه افتاد و در حالی که دندانهایش را برهم فشار می داد گفت: من همیشه حتی اگه دریا آرومم باشه دریا زده می شم. پیرمرد او را تا ورودیه یه طلایی رنگ قسمت درجه 1 همراهی کرد و متوجه شد که نفس تنگی پنهانی آقای مشاور به مراتب از آن بلای دریا زدگی که بشر عمدن سر خودش می آورد بدتر است. اما پردو کامبونی از خود پرسید:
وقتی کسی دریا زده میشه چه لزومی داره با کشتی سفر کنه؟
به قسمت درجه 3 خودش برگشت، به جایی که سربازها آواز میخواندند و زندانی ها مثل برده در زنجیر بودند. آقای سالواتور آنجلو در کابین سفیدش روی تخت دراز کشیده بود و از خود میپرسید:
وقتی کسی دریا زده میشه چه لزومی داره با کشتی سفر کنه؟
سخت پریشان حال بود. حس میکرد بر پشت حیوانی رام نشده سوار شده و در صحرای بی انتها به تاخت پیش میرود. اگر از جایش تکان بخورد سقوط میکند. سعی میکند تا حد ممکن بی حرکت بماند و به روزی فکر میکند که دیگر هیچ تکانی نخورد. چنان ترسیده بود که انگار پنجه مرگ گلویش را میفشارد. خاطراتی تلخ، خاطراتی شیرین، اشباح کسانی که از آنها نفرت داشت و آنهایی که دوستشان داشت همه احاطه‌اش کرده بودند. کابین کشتی به نظرش مانند قبر میآمد، جایی که در آن هر جاه طلبی و خودپسندی از او دور شده بود. از خود میپرسید: چه لزومی داره اینقدر زجر بکشم؟ باد شبانه وزیدن گرفته بود و مانند پرندهی به پنجره کابین نک می زد. سوت می کشید. ناله می کرد. می خواست داخل شود
و آنجا آرام بگیرد. همیشه همینطور بوده. رنج کشیدن برای بقیه. برای اون مادر بزرگ خنگ. اون اقوامی که به هیچ دردی نخوردن. اون برادرزاده‌های سرکش و لاوبالی. مدام همین بود. پیش رفتن اونم صرفاً برای بقیه. آه نایب السلطنه. بله. او در بحبوحه کودکی خیلی قبل از آنکه کلاه‌های روباندار سرش بگذارد، خیلی قبل از پریدن از روی دیوارها آرزو داشت نایب السلطنه بشود، حتی شاه بشود و ناشناس برود داخل خانه مردم و برایشان پول و مروارید ببرد. چه بچه شاعر مسلکی بودم. همون موقع هم مدام به فکر بقیه. کی به خودم فکر کردم؟ خوب یا بد مدام تو فکر بقیه بودم و با این حال همیشه منو مردی خودخواه دونستن. برادرزاده هم میگن من زن نگرفتم چون مطمئنن که زنی پیش من بند نمیشه، از خونم فرار میکنه. برادرزاده هایش؟ آنها 6 نفر بودند، درست مثل بچه هایی که دوروبر گراسیا روزا جمع شدند. خانه گراسیا روزا قبل از ایستگاه بونیفایی است. مرد مسافر وقتی پرچم او را ببیند دیگر تقریبا به خانه رسیده است. مثل یک پسر بچه از تصور رسیدن خوشحال شد. بله، رسیدن، پایین آمدن از آن تخت شکنجه، دوباره زندگی را آغاز کردن. به نظرش می رسید که از همان لحظه دارد خلیج را به چشم می بیند، آن خلیج بدوی و زیبا، آن کوه‌های کم ارتفاع، جزایر کوچک، صخره‌هایی که پرده شب بر آنها سایه افکنده و در عین حال گویی با نوری از دور دست روشن شدند. بوی جزیره به مشامش می‌خورد. بوی آن زمین‌های ساحلی. چنان به شوق آمده بود که تصور می‌کرد به جوانیش بازگشته و علاقه‌اش به گراسیا روزا دوباره بیدار شده است. بله، آن زن بلند قامت و استوار مثل یک نخل. قطار از میان صخره‌ها و زمین‌های ساحلی به سرعت پیش می‌رود. این هم آن آسمان عمیق جزیره، افق‌های جوانی دوردست او. آن دشت‌های متروک بونیفایی با آن تپه خاکستری در انتها و آن دهکده سیاه رنگ در قله تپه، با آن رمه‌های گوسفند در حال چریدن، آن تخت سنگ‌ها، آن نهرهای مردابی، دیواره مخروبه سبز مانند ماری خفته در غروب کمرنگ زمستانی. کوه‌های دوردست از مهی بنفش پوشیده شدند. نوری در آن خانه کوچک قبل از ایستگاه می درخشد. زنی ژنده پوش و نحیف آنجا ایستاده و پرچمی به دست گرفته است و چند بچه کثیف و گرسنه او را احاطه کردند. روح و جان سالواتور آنجلو کارتا دوباره از دریازدگی پریشان می شود. زن پرچم به دست پس از عبور قطار وارد خانه اش شد و اجاق بزرگ را روشن کرد. این تنها ثروت او در آن اتاق مرطوب و غم‌انگیز بود. اتاقی که برایش حکم پناهگاه را داشت. هم برای خودش و هم برای آن خانواده مضاعف. بچه های بزرگتر مثل شب‌پره هایی که جذب آتش شوند دور او جمع شدند. پسر بچه هایی که تا آن موقع با سرما جنگیده و در میدانگاهی مشغول بازی بودند، همه دور آن بیوه زن که روی اجاق خم شده بود جمع شدند. چند تا بودند؟ مشتی جوجه کنار یک مرغ. دو تاشان که از بقیه کوچکتر بودند دنبال هم میدویدند و میخندیدند. یکی دیگر داشت از دست دخترکی که شب کلاه قرمز سرش گذاشته بود و چشمان مشکیش در آن صورت کبود از شدت خشم میدرخشید فرار میکرد. بچه گریزان خود را پشت بیوه زن مخفی کرد و همه با رنگ چهره‌ها و لباس‌هایشان تصویری واحد تشکیل دادند. همه انگار مفرقی بودند. سایه موهای ژولیده بچه‌ها روی دیوار و سقف می‌افتاد. سایه‌ای از شعله‌های سرخ و روشن آتش. زن سعی داشت کمی با مهربانی و کمی با خشونت خودش را از هجوم آن گروه خلاص کند. بعضی را در بغل می‌فشرد، بعضی را از خود دور می‌کرد و کلماتی شیرین و کلماتی تند بر زبان می آورد. بسه دیگه، بس کنین. بلی از اونجا برو کنار، وگرنه با چوب می افتم به جونت. گراسیه دا، تو هم پیرن منو نکش، پاره میشه. خودش که پاره هست. آنتونیه؟ ای شیطونه.